الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين عليهم السلام. نیازی نیستش که من توضیح دوباره و چند باره بدم که بر ما واجبه کتاب خدا رو در جهت معرفت به آیات و عمل به آیات اصل قرار بدیم و همچنین فرهنگ ائمه طاهرین علیهم السلام رو مانند قرآن مجید لازم نگاه بکنیم که این دو کنار هم دیگه بنا به آخرین نظر پیغمبر در روز آخر عمرشون راه خدا رو تشکیل میدن، صراط مستقیم رو تشکیل میدن. به این خاطر باید در همه حوزه به کتاب خدا بیشتر پرداخته بشه، به اندازه درسای دیگه درس تفسیر قرآن برپا بشه، چون اون چه رو که ما برای هدایت مردم و نجات مردم میتونیم به مردم انتقال بدیم، قرآن کریم و فرهنگ اهل بیت، یقینا ما تا آخر عمرمون با توجه به اینکه باید کتب درسی رو خوند، اما مسائل کفایه رو یا رسائل رو یا بخشی از نوشته های دیگران رو یا استدلالات فقهی رو ما نمیتونیم انتقال بدیم. همه اینا مقدمه است که مردم هدایت بشن. اینه که خود من برای توضیح آیات آجایی که امکان داشته باشه، حتی روزایی که سفر پیش میاد، هم به شدت به کتابهای مختلف مراجعه میکنم و هم کتابهای جدیدی که به نظرم میرسه به این بحثا کمک میده تهیه میکنم، که هر آیه‌ای تقریبا عمدی مسائلش بیان بشه. در باب کفر، ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم، این سواء علیهم نشانگر آگاهی خدا به این کافرانیه که ابدا در برابر حق تسلیم نمیشن، در برابر دلیل تسلیم نمیشن، در برابر حکمت تسلیم نمیشن، در مقابل صدق وحی تسلیم نمیشن، در مقابل صدق نبوت تسلیم نمیشن و هیچ زمینه هم برای تسلیم نشدنشون وجود نداره، چون حق با دلائلی که داره، با بدیهی بودن بعضی از مسائلش، با برهانهایی که داره، واقعا عقل و به زانوی تسلیم می نشانه. باید گفتش که اغلب کفار کافر عالمن و کافر عامدن و کافر لجبازن و جهنم حقشونه که در آیه دوم میگه اولای کلهم عذاب عظیم یا علیم در آیات دیگر، و حقشونه که خدا چشم و گوش باطنشون رو ختم بکنه، یعنی دیگه کارشون رو تموم شده قرار بده، و الا اگر واقعا زمینه‌ای در اونها برای هدایت قبول هدایت بود حتما ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم در حقشون به کار گرفته نمیشد. و اما این کفری که در این آیه و در آیات دیگه مطرحه، به قدری زیبا و عالمانه و حکیمانه امام صادق علیه السلام موشکافی کردن و تحلیل کردن که هر عاقلی رو، هر عالمی رو، هر متفکری رو قانع میکنه حرفای حضرت، و اینکه کفر در چه مواردی هستش. روایت بسیار مهمیه که ناقل این روایت ابو عمرو زبیری یه روایتی رو هم در باب ایمان خیلی مفصل تر از این روایت که در باب کفر نقل میکنه، هر دو در کتاب شریف کافیه، در عربی کافی جلد دومه. من این روایت رو چهارشنبه تهران یادداشت کردم، دو جلد کافی عربی در اختیارم نبود، جلد پنجم اصول چاپ اصوه که دو جلد و با ترجمه 6 جلد اصوه چاپ کرده، صفحه 408، ولی در عربی جلد اوله. حالا پیدا کردنش هم راحته. ابو عمرو زبیری عن صادق علیه السلام قلت له، از امام ششم روایت میکنه، میگه من به وجود مبارک حضرت عرض کردم اخبرنی عن وجوه الکفر فی کتاب الله عز و جل، که البته اینا قابل انتقال به مردمه که مردم موارد کفر رو بدونن، گاهی گرفتارشن و خودشون خبر ندارن. البته اونایی که میخوان در صراط مستقیم حق باشن و از زشتی ها پاک بشن. قال الکفر فی کتاب الله علی 5 اوجه، کفر در قرآن ابو عمرو 5 کفره، فمنها کفر الجهود با هی برادر جیم به معنی انکار. خود این جهود علا وجهین، دو بخش، گاهی انکار اصل حقایق، گاهی نه اصل حقایق رو قبول دارن، انکار شؤون حقایقه که حالا خود حضرت بعدن توضیح میدن، بهش میرسیم انشاءالله. خب این دو وجه، و وجه سوم والکفر به ترک ما امر الله، این که من نماز نخونم، روزه نگیرم، حج نرم، خمس ندم، زکات ندم، اخلاق درست حسابی نداشته باشم، واجبات رو عمل نکنم، منهیات رو کنارگیری نکنم. چهارم کفر براعت و پنجم هم کفر نعم. اما دو نوع کفر جهودی، فاما کفر الجهود که کفر اول از دو وجه، فهو الجهود بر ربوبیه، اینه که آدم بره سراغ خود پروردگار و وجود مقدس او رو نفیش بکنه، بگه حالا خود حضرت می فرماین و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار، که این اگر کفر ربوبیته پس اینجا بهشت و دوزخ چی کار میکنه؟ امام صادق میفرماید فهو الجهود به ربوبیه. رب یعنی مالکی که به تربیت مرباش، به تربیت مخلوقش نظر داره. حالا انسانی تربیت حق و قبول کرد، شایسته است بره بهشت. بهشت از شؤون ربوبیت، نار از شؤون ربوبیت، لذا اهل بهشت در بهشت رب رو استعمال میکنن در بیانشون. اهل جهنم هم که درخواست نجات دارن با ربنا درخواست نجات دارن. خب همینجوری میپره وسط بی دلیل و بی برهان و بی حکمت، میگه عالم خدا نداره، بهشتی در کار نی، جهنمی در کار نی. اینا رو برای چی میگه؟ برای این که میدونه خداوند و اعتقاد به بهشت و جهنم مانع از گل و گشاد زندگی کردنه. خب خیلی هم در زمان ما همین حرفو میزنن. یه وقت که نه، چند بار افراد از همین جوجه روشن فکرا پیش من اومدن گفتن که ما اصالتاً قبول نداریم خدا رو، خدایی وجود نداره. منم بهشون گفتم عیبی نداره، خدا وجود نداره، این میشه ادعا. حالا شما، من بر اثبات وجود خدا گفتم با شما حرف نمیزنم، چون من ابتدا نکردم، من که نیومدم خونه شما، من که نیومدم تو کلاس شما یا پای درس شما. شما هر را رسیدی به من میگی عالم خدا نداره، بهشت و جهنمی هم وجود نداره. شما مدعی هستی، شما دلیل بیار. همین دلیل بر اثبات وجود خدا این که به منکر بگیم بر انکار دلیل بیار، و هیچ دلیلی نداره بیار. یعنی از زمان آدم تا حالا قوی ترین کمونیستا بر نفی خدا دلیل اقامه نکردن، همین فقط میگن دین افیون ملت است. خب به چه دلیل؟ خدا مال دینه، میگی نیست، به چه دلیل؟ من یه وقتی از رئیس زندان اوین خواستم که با احسان طبری پیغمبر کمونیستای ایران ملاقات بکنم. آدم خیلی باسوادی بود و 7 زبان خارجی رو مسلط بود. با کمال تأسف ما هنوز تو حوزه به این زبانهای خارجی نپرداختیم. خارج که میریم در مقابل خارجیان لالیم. من حالا این قصد رو دارم اگر خدا بخواد این مؤسسه جدید در 10,000 متر اگر سر پا بشه فعلا که برای ساختن این 10,000 تا همه چی برای ما آماده است به لطف خدا، ولی مهمترین مانعمون فعلا قوانین شهرداریه. ما میخوایم یک کاری برای قرآن و اهل بیت انجام بدیم جهانی، ولی یک ساله که دوستان ما این شهرداری، اون اداره، اون اداره، اون اداره، و چی بگم من؟ باید بگم که حکومت اسلامی هنوز راه رو برای ما، برای قرآن و اهل بیت باز نکرده و نمیدونیم میشه نمیشه، چون فقط میگم صدور جواز برای این کار شما 700 میلیون تومان پول باید داده بشه. یعنی شما بخواید برای قرآن و اهل بیت کاری بکنین 700 میلیون پول نقد بیارین، شهرداری دو دستی تقدیم بکنید تا ما یه ورقه بهتون بدیم میتونین این ساختمونو بسازین. حالا دعا بکنید خدا دلشون رو نرم بکنه، تخفیفی به ما بدن، یا نصفش بکنن، ثلثش بکنن، نگیرن، بگیرن. من وقتی صدامو اعدام کردن غصه خوردم، گفتم کاش که اینو اعدام نمی کردن، ولی این که تنابو انداختن گلوش حدود 30-40 ثانیه بعد رفت اون ور، اینو می آوردنش ایران، پرونده می دادیم براش، می گفتیم برو شهرداری این کار ما رو با آخر برسیم. خودش 2000 دفعه اعدام شده بود اگر این کار رو می کردیم، جریمه دنیاییشو داده بودیم. هم یه تناب انداختیم 2 دقیقه خفش کردیم بدبخت که چی. در هر صورت اگر این مؤسسه برپا بشه، قصد دارم، تر دارم که در مرحله اول 100 تا از دوستان طلبه خارجخون رو بگیرم، حداقل به 2 زبان گفتاری عربی و انگلیسی مجهز بشن که کشورهای عربی رفتن، خارج رفتن، بتونن سخنرانی بکنن. تعداد ما کمه و ما از عربستانم 50-60 سال عقبیم، چون اونا برای تبلیغ وهابیت اینقدر زباندان تربیت کردن از 50 سال پیش که هم فرانسه بلوان، هم زبان اردو خیلی خوب بلدن، هم انگلیسی خیلی خوب بلدن، هم ژاپنی دارن یادشون میدن. مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری در 70 سال پیش بنا گذاشتن برای طلبه ها کلاس انگلیسی بذارن. 70 سال پیش 100 نفر اگه اون وقت آگاه به این زبان میشه، چون هر زبانی دنیای جدیدیه، 40-50 تا تاجر ریشدار عبایی تهرون و قم اومدن خدمت آشق عبدالکریم، گفتن اگه بخوای زبان نجست کفار رو یاد آخونده بدیم، ما سهم امام دیگه نمیدیم. یا هاچرخ دید حوزه هست چپ میشه، چی؟ کنار گیری کرد. این مسئله زبان خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا در هر صورت اینایی هم که میگن دلیل ندارن، هم میگن نیست. خب نیست که حرف نشدین، عاقلانه تلقی نمیشه همین بپری وسط بگی خدا نیست. گفتن ایبی نداره، میتونی با احسان طبری ملاقات بکنی، آدم باسواد، دانشمند، 7 زبون و مقدار زیادی از آیات قرآن رو در حدود اینجور که خودش میگفت 13-14 جزء حفظ بوده. بهش گفتم آی طبری، اون وقت امام زنده بود، گفتم آقای طبری من صندلی ندارم، وزیر نیستم، وکیل نیستم، تو تو دادگستری نیستم، یه آدم آزادیم، کارم هم منبره. فکر نکن اگه با من حرف بزنی تو پروندت اثر منفی خواهد داشت. راست این گفتگوی من و تو به پروندت هیچ ربطی نداره. گو بپرس. میشناخ منو. گفتم که آقای طبری من نمیدونم کی پیشت محبوبه، ولی حالا هر کی پیشت محبوبه بیا به او قسم این حقیقت رو به من بگو و من میخوام حرف تو رو انتقال بدم تو جلسات، تو منبرا. اگه دلت نمیخواد نگو، چون من از الان دارم بهت میگم حرفت پیش من نمیمونه، هر چی بگی من میرم میگم. گو نه برو بگو. گودم چند سال برای بپا کردن کمونیستی در این کشور زحمت کشید. گو 50 سال. واقعاًم شوروی در ایران مثل او مغز نداشت، یعنی مغز کمونیستی و تفکر دیالکتیکی بود، کتابم نوشته. گفتم خودت به این فرهنگ ذاتاً اعتقاد داشتی و برگشتی و این کتاب کجراه رو نوشتی که اون کتاب رو من خوندم، بسیار کتاب با ارزشیه که یک مغز کمونیستی اومده مکتب کمونیستی رو لتوپار کرده. گفتم در اون 50 سال خودت اعتقاد جازم به این فرهنگ داشتی که تمام ارزش‌های معنوی رو دفع میکنه، از پروردگار گرفته تا کمترین حلال و حرام میشه. اونم دلت میخواد بگو، حقیقت هم بگو، چون این فکر میکنی حقیقت گویی تو رو به زندان میندازه که خب الان تو زندان هستی، بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. یه نگاهی به من کرد و دید خیلی من عمقی وارد کارش شدم. اولین بارم بود اقرار میکرد. گفت من برای یه لحظه این فرهنگو قلبی قبول نداشتم، همون مبلغش بودم، بالاخره دنیای ما اختزا میکرد و ما تو شوروی برو بروی داشتیم و عظمتی داشتیم و خب همه رو از دست میدادیم، اما الان همه رو از دست دادیم بعد انقلاب، یعنی نه اینجور که ما میگفتیم نیست، نیست، عالم خدا داره. میگم تیمورتاش که شرح حالش هم خوندنیه، من همشو خوندم، اهل خراسان بود، خیلی آدم بیدینی بود، خیلی، یعنی در زمان رضاخان تو بیدینی نمونه نداشت و هموز نداشت، بسیار مغرور، متکبر، عرق‌خور حرفه‌ای، زناکار حرفه‌ای. تو جلسات شبانه اگه زن کسی رو میدید خوشش میومد باید تقدیمش میکردن، یعنی یه موجود وحشتناک عجیبی بود و وزیر دربار رضاخانم، همه کاره کشور بود، که البته جاسوسان انگلیسی یه زمینه‌ای برای این ایجاد کردن که تو اون زمینه در باب نفت گول اونا رو خورد و تونستن با یکی از زیباترین دختران که فرستادن تو هتلش در انگلستان و او اعلام کرد که من همه جوره در اختیارتم، بنا شد تا زمانی که لندن این خانوم شب و روز باش باشه، بالاخره یه بار در نبودش تمام مدارک کیفش رو بر می‌داره که با روسا سر و سری داشته فوتوکپی میکنه و اصلو به کیف بر میگردونه و اونا رو میارن پیش رضا خان. وقتی که از لندن برمیگرده میگیرتش و میندازتش زندان. این تو جلساتش با خنده همراه با غرور که لغتش در قرآن فرهه، ان الله لا يحب الفرحين، یعنی اونایی که خوشحال مغرورانه هستن. چون این لغات، ببینید درباره شهدا خداوند متعال لغت مستبشرین به نعمت الله رو به کار گرفته، بهشتی ها رو فرحین به ما آتاهم الله. خب بله، اونجا آدم سینه سپر بکنه در مقابل دوزخیان حقشه که غروری داشته باشه در بهشت به خاطر اینکه عبد خدا بوده در دنیا. اما اینکه من صندلی داشته باشم، ثروت داشته باشم، مغرورانه خوشحال باشم، نه، اینو خدا نمیپسنده. این در جلسات همیشه این جمله ورد زبانش بود: با هزار دلیل ثابت میکنم عالم خدا نداره. این دیگه نهایت غروره، کثافت روحیه. هیچ وقت هم از اون هزار دلیلی که میگو یه دونه شو نیبرد، چون نبود، موجود نبود. تا زمانی که انگلیس ها واسطه شدن، از چشم رضاخان انداختنش و افتاد زندان. کم هم بود تو زندان که رضاشاه به پزشک احمدی گفت برو یه آمپول هوا بهش بزن، مرتیکه رو بکش، شرشو بکن. یه آدمی که در شمرون خونه 5000 متری داشت و وزیر دربار بود، تو بدترین سلول هم رضاشاه گفته بود بندازینش که حسابی تحقیر بشه، همون عذاب هونی که خدا در قرآن میگه عذاب پست کننده و تحقیر کننده. اینا تو دنیا به این عذاب خود رضاخانم دوچار شد، که حالا داستان اونم من همشو خوندم. وقتی که اومد بندر عباس و تمام طلاها و جواهرات و پولای نقد و با خودش برد با چمدونای متعدد، ماموران انگلیسی کل اون اموالو دادن به یک کشتی هندی، گفتن ببر بده به نایب السلطنه انگلیس در این، خودشو با یک کوچنوار خالی بردن جزیره موریس در آفریقای جنوبی و بد جور تحقیرش کردن. در هر صورت جنگ با خدا برای کسی پیروزی نداشت. گفته بود بندازین توی سلول یه گیلیم پاره، یه دونه لیوان از بیرون وایس مأمور توش آب بخوره، لیوانو بگیرین و غذام خیلی غذای پست بهش بدین، که دائم تو اون سلول گریه میکرد و میگفت با هزار و یک دلیل ثابت میکنم عالم خدا داره. کفر اینا کفر عالمانه است. میاد میگه عالم خدا نداره، اما دلش نمیگه، عقلش نمیگه. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. این نگاه قرآنه و هو قول صنفین من الزنادقه. امام صادق میگه دو صنف از این مادیگران هستن، این دیالکتیکی ها هستن، که دو صنف رو توضیح نمیده، به نظرم صنف عالم و جاهلشونه. یقال و لهم الدهریه، اون روزگار میگفتن دهری، الان میگن کمونیست. حالا کمونیست هم که از بین رفت. و هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا الدهر. مرگ ما مال روزگاره، کاری به خدا و جمع اسرائیل و اینا نداره، اونا وجود نداره. ما عمرمون که تموم شد میمیریم، همین، از بینم میریم و دیگه پشتشم خبری نیست. آیه در سوره جاسیه 24، بعد زندیق رو، دهری رو حضرت توضیح میدن و هو دینون. این زنادق فرهنگی دارن که وضعوه لانفسهم بالاستحسان منهم. خب غیر علا غیر تثبت ولا تحقیق لشیء مما یقولون. همینی که عرض کردم بهشون میگی دلیل بیار، ندارن. حجت اقامه کن، ندارن. و ادعاشونو میشه با نداشتن دلیل تو سر خودشون زد، بشن فبهتن لذی کفر، دهنشون باز بمونه نتونن حرفی بزنن. نمرود به ابراهیم گفت خدای تو کیه؟ حضرت فرمود یعت شمس من المشرق، همونیه که گردش خورشید به دستشه، هر روزم خورشید رو از مشرق طلوع میده. فعت به من المغرب، تو میگی من صاحب قدرتم؟ باش ما همه صبر میکنیم، فردا صبح جناب عالی خورشید رو از مغرب طلوع بده. فبوه تلذی کفر، واقعا چی بگن امرو؟ بگه باشه شما شیشونیم تشریف بیاریم، من به خورشید میگم اون بردر، وقتی هیچ حرف تو در این عالم گوش نمیده و هیچ گردندهی به خواست تو نمیگرده، به خواست تو برعکس نمیشه، اون معلوم میشه گرداننده وجود داره. و هو دینون وزعوه لانفسهم، فرهنگ دست پخت زمینه این فرهنگ. بل استحسان منهم، روی سلیقه خودش نشستن دوره همه چیزایی رو بافتن و ساختن و گله هم دیگه کردن. علا غیر تثبتن، یه حرف پا بر جای عقل پسندی ندارن. ولا تحقیق لشیء مما یقولون، تو گفتارشون یه امری که حق باشه وجود نداره. قال عز و جل، پروردگار در سوره بقره آیه 87 درباره اینها میفرماید انهم الا یظنون، اینا جمعیت خیال بافی هن. این زن غیر زنیه که ما تو رسائل خوندیم و که نزدیک به علمه، که حالا این روایت مثلا زنی و دلاله است، تا حدی به ما اجازه میده کنارش فتوا بدیم. این زن در این آیات که در باره این گونه جمعیت ها استعمال شده، یعنی خیال بافی، توهم. ان ذلک، این وضع اینا، کما یقولون، یعنی اینا حرف به درد خوری ندارن. علا غیر تثبت ولا تحقیر، کما یقولون، چنان که خدا میفرماید ان الذين كفروا سواء عليهم، اونا در مقابل دلائل و براهین شما بی تفاوتن، خودشون هم حرف حسابی ندارن. ولا یؤمنون به چی؟ به توحید الله تعالی، فهازا احد و وجوه الکفر. اما آیه بعد سوره مبارکه نمل آیه 14، جهود دوم، که انکار عالمانه است، یعنی به زبان منکرن اما دلشون حرف زبانو قبول نداره، بین گفتار و درونشون دو مرتبه است، دو مرحله است. اما الوجه من الجهود علام معرفت، انکار بر اساس دانستن، و هو ان یجهد الجاهد، منکر میشه میگه عالم خدا نداره، بهش خبری نی، جهنم خبری نی، نبوت خبری نیست. و هو یعلم انه حق، آدم آگاهیه، با دلیل و برهانم سر و کار داره، خوب میفهمه که نه، توحید حق، نبوت حق، قدس تقر انده، اصلا حق بودن این مسئله براش ثابته. وقد قال الله عز و جل و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، جهدو بها، منکر هستن اما در باطن به اونی که انکار میکنن یقین دارن. خب و جهدو بها و استیقنتها انفسهم. من در جلد دوم شرح صحیفه سجادیه اوائلش که تمام اون یک جلد درباره پیغمبر اکرم، شرح دعای دوم حضرت زین العابدین، یه داستان بسیار شیرینی رو نقل کردم که خوندنیه، از یک کشیش عالم معتبر که بعدن شیعه میشه، میاد تهران از ارومیه و درس آخوندی میخونه، روحانی شیعه میشه، خیلی هم روحانی برجسته‌ای میشه، به نام اون پنج جلدم کتاب مینویسه در مسائل الهی به نام انیس الاعلام که فخر الاسلام بوده لقبش. من 4-5 سال با مؤلف کتاب شبهای پیشابور رفت آمد داشتم، ایشون میگفت فخر الاسلام با ما رفت آمد خانوادگی داشت، کاملا میشناختش، ایشون کشیش معتبری بود ولی در درون مضطرب بود. در شهر ارومیه رئیس کشیشان منطقه آذربایجان غربی زمان فخرالاسلام که خودشم کشیش بود، یه کشیش با سواد 100 ساله بود. یه رو میره پیش این کشیش تک و تنها، میگه که من در عین اینکه عالم به دین مسیحیتم و کشیش این دینم اضطراب دارم، آرامش روحی، اطمینان ندارم، منو معالجه کن. یه کلیتی بهش میده، میگه برو تو این پستوی صندوق، من این کلیتو اولین بار دارم میدم از این 80 سال عمر کشیشیم، اولین بار. یه کتابی از ورد بیار، ظاهرا خود ایشون میگه انجیلی بوده مال قبل از بعثت پیغمبر، که الان یه نمونه کتاب نزدیک شاید 15-16 کیلو باشه، کتابخونه آقا نجفی از خطیه، مال 200-300 سال قبل از ولادت پیغمبره. من اون کتاب رو رفتم دیدم، اونو میاره. بعد خود ایشون آیاتی از اون انجیل رو نشونه ایشون میده، میخونه، بعد به این استادش میگه معلوم میشه حق با پیغمبر و قرآن و اسلام. میگه قطعا، خود منم ایمان دارم. بهش میگه خود چرا تا حالا کشیش موندی؟ گفت میترسم بکشنم، من از ترسم اظهار حق نمی کنم، که اشتباه کرده باید اظهار میکرد به شهادت میرسید. ایشون هم همون شب نیمه شب میره در خونه مجتهد ارومیه که من اسم او رو هم نوشتم. من اینا رو از خود فخرالاسلام به یه واسطه نقل کردم، تو انیس الاعلامش هم بعدن دیدم داره. کاری ندارم، شیعه میشه و این عالم معتبر میشه، قبرش هم نزدیک قبر ابن بابوی، ها یه وقت تهران رفتید نزدیک قبر شیخ صدوق توی مقبره است، عالم بسیار بزرگ شیعی بوده. این رو خدا میگه، منکرم الان پاپ حق بودن قرآن و پیغمبر رو میدونه، میدونه که قرآن حقه، میدونه که پیغمبر حقه و سیقنت ها انفسهم، پس چرا انکار میکنم؟ علت ظلمن و عدوانا، در آیه شریف است، مفعولن لعجله، به خاطر اینکه اینا آدم های ستمکاری هن به خودشون و به جامعه و دشمن حقن. عدوانن معنی حسادت هم داره، عدوانن حسود به عظمت پیغمبر و اهل بیت هم. خب یا یه دیگه مونده، اینو اگه نخونیم این جهود دوم تمام نمیشه. و قال الله عز و جل، عجب آیه‌ایه درباره علمای یهود و نصرانیت، کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اینا در مدینه که زیادم بودن، بسیار در مزیقه بودن از دست مشرکین و کفار، یستفتحون یعنی آرزوی پیروزی داشتن. کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، در انتظار بودن پیغمبر اسلام بیاد ما بهش مؤمن بشیم، پدر شما کافران رو در میاریم. فلما جاءهم ما عرفوا، زمانی که پیغمبر و قرآن اومد که میشناختن قبلن، کفرو به منکر شدن، گفتن اینی که ما میگفتیم اون نیست، این قرآن اون نیست، اونی که ما دنبالش بودیم در انجیل دیده بودیم این نیست. چرا منکر شدن عالمان؟ چون دم و دستگاهشون بین میرفت. اینجا میبینید خدا چقدر خشمگین شده بر کافران عالم که فرموده، بقره آیه 89 این آیه، فلعنت الله علی الکافرین. امام فرمودن این آیه فهازا تفسیر و وجه الجهود، این آیه با آیه قبلش به هر دو آیه برمیگرده، تفسیر دو نوع انکاره. حالا سه انکار دیگه هم انشاءالله فرمید. انکار اصل خدا نیبهش نیجنم.